گدولا توی سنگر نمازخونه نشسته بود و داشت دونه های سرخ و نخ میکرد. به اینکه چطوری به مادرش بگه یحیی رو دیگه نمیبینه. به اینکه چطوری هر سال موقع چیدن انارای جزین دست و دلش به کار بیاد. به انار خوردن یحیی. به فکرای دیگه. به خاطرات دیگه. آسمون پرستاره بالای خونه باغ توی جزین تو ذهنش اومد. دامادی خودش، دامادی یحیی، یه دونه نخ کرد. یه دونه افتاد. یدولا دلش برای چشم گذاشتن بچگی توی باغ توی جزین تنگ شده بود. نوبت یدولا که میشد چشم میذاشت، دستشو میگرفت دور تنه بادوم کاغذی وسط باغ و تند و بلند میشمرد تا صد و بعد میرفت دنبال یحیی و حسین. همه ی اینا تو ذهنش میومد و همیشه تا برمیگشت حسین بالای همون درخت بادوم کاغذی روبرو نشسته بود. یدولا از زیر اون درختی که حسین بالاش بود رد میشد و میرفت تا جلوی ردیف تاک های کنار باغ سید تا حسین از درخت پایین بیاد. اون موقع خودشو میرسون به تنه درخت بادوم کاغذی یا سلانه سلانه میرفت تا حسین برسه. مزش تو پیدا کردن یحیی بود. همیشه از جاهای عجیب و غریب سر در می آورد. یه بار همه ی باغ خودشون و باغ سید و بقیه همسایه‌ها رو که دور زد، 12 جریب و که گشت، یحیی رو پیدا نکرده بود. گدولا خندش گرفت. یاد بوی رب اناره توی خاکریز افتاد. شونه هاش لرزید. بند تسبیح و گره زد و اضافه نخ و با دندون کند. دستی به شونش خورد. برگشت. اون یحیی بود. ترسید. نفهمید که چرا دستاش رفته بالا. یحیی لبخندی زد و یدولا گفت داداش دورت بگردم. نگفتی چطور این خبر رو بر مادر ببرم. چرا بی خدافزی رفتی؟ دست مارم بگیر. یحیی دستش رو به سمت یدولا دراز کرد. یدولا که دستش به طرف یحیی دراز کرده بود، یحیی دلشو گرفت. روی پتوی شیری قلط زد و میخندید. یدولا متوجه نمیشد. همیشه شنیده بود که شهیدایی که برای خداحافظی از همرزماشون میان به خوابشون فقط لبخند میزنن. نمیدونست خواب یا بیداره. خواب یا رویاست. یحیی چرا قلط میزد؟ چرا میخندید؟ چهار دست و پا رفت. انگشت اشاره دست راستشو آروم زد به پهلوی یحیی و یحیی بلندتر خندید. یدولا گفت مرز؟ تا حالا کدوم گوری بودی تو؟ و یحیی نشست و اشکاشو پاک کرد و گفت پیش خودمون بمونه. از اینجا که رفتم پشت سنگر تدارکات دراز کشیدم که آسمون رو نگاه کنم. خب خوابم برد، چیکار کنم؟ دو شبانه روز بود که نخوابیده بودم. و یدولا گفت لیست کجاست؟ اونو چیکار کردید؟ یدولا گفت دست دادولاست. بیسیمچی خودمون میگفت یه کاری کردی خواسته حالتو بگیره. همه زندن. اصلا ببینم تو چه جور فرماندهی هست که نفهمیدی عراقی ها دو روزه که آتش بار کردن؟ یدولا به تندی گفت اونو که خودم فهمیده بودم، ولی تو از کجا میدونی؟ و یحیی گفت دو شب قبل که برای تخریب رفته بودیم جلو متوجه شدیم. یدولا عصبانی شد و گفت مرز شورشو در آوردین، حالا همتونو میگیرم. یحیی گفت لابد میخوای اسم هممونو بنویسی تو صف آب لمبوها، درسته؟ یدولا تسبیح و پرت کرد به طرف یحیی و از توی سنگر بیرون اومد. یحیی از سنگر بیرون اومد و گفت برو خدا رو شکر کن که اگه دادولای بیسیمچی از خاکریستو رو بیرون نیاورده بود تا حالا آبلمبو شده بودی. صدای سوت خمپارهایی که هر از گاه میخورد به جایی تنها صدایی بود که یدولا میشنید. به موقعی که لیستو مینوشت فکر کرد که بالای 5 ردیفش نوشته بود دامادی اناری. بعد زیرش روی ردیفا نوشته بود آبلمبوها، دلخندها، پوسیده ها و انارهای بعدی.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند. خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید. Thank you.
یاد شهیدان گران قدر حوادث اخیر رو گرامی می‌دارم. سرداران شهید، دانشمندان شهید که حقاً و انصافاً ارزشمند بودند برای جمهوری اسلامی و خدمت کردند و امروز در پیشگاه پروردگار پاداش خدمات برجسته خودشون رو دریافت می‌کنند انشاءالله.
آیین تشییع پیکر پاک شهیدان عزت آفرین سپاه اسلام و دانشمندان غرور آفرین هسته‌ای و جمعی از زنان، مردان و کودکان مظلوم حمله رژیم صهیونیستی. وعده ما شنبه
هفتم تیر ماه 1404
ساعت 8 صبح در میدان انقلاب اسلامی.
ماژیک قرمز نوشته بودند ایدی گروه فرقان به جمهوری اسلامی. جمله‌ای ساده اما پر از کینه، آن هم وسط یک ضبط صوت بزرگ و شکسته. این ایدی نامبارک درست چند روز بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری ایران رسید، میان مسجدی قدیمی در محله ابوذر تهران، جایی حوالی میدان فلا. خودروی سخنران مسجد از جماران به آنجا آمده بود. بعد از دیدار امام و ارائه یک گزارش از چند و چون آنچه در جبهه های جنوب می گذشت.
اون روز صبح به اتفاق آقا حرکت کردیم و رفتیم به سمت جماران و تو جماران رفتیم، اونجا آقا گزارش کارشون انجام دادن و از اونجا اومدیم دیگه، نزدیک زور بود که اومدیم حرکت کردیم بیاییم به سمت مسجد ابوذر. ما اومدیم وقتی این مسجد رسیدیم، ما از یه حیاط داشت اینجا، مسجد به این صورت نبود و اینجا یه دری داشت که در اصلی مسجد هم از اون ور بود، ولی ما از این در حیاط وارد شدیم و وارد مسجد شدیم. آجاقا رفتن برای نماز ظهر و عصر و به اصطلاح بین دو نماز پاسخ سوالات.
نماز ظهر برگزار شد، سخنران پشت تریبون رفت تا به سوالات مردم پاسخ دهد. در همان میان یک ضبط صوت دست به دست رسید به جوانی با قد متوسط و موهای فر و کت و پیراهن چهارخانه و صورتی با تحریش مختصر که آن روزها کلیشه ی چهره و تیپ خیلی از جوانها بود. شاهدان آن واقعه گفتند آن جوانک دکمه ی ضبط صوت را روشن کرد. صدای تق‌تق شاسی آمد، اما کسی متوجه نشد که آن ضبط اصلا روشن نشد. بعد همان جوان از میان جمعیت بیرون رفت. اختلال سیگنال ضبط صوت و میکروفون صدای اعتراض سخنران را بلند کرد.
3-4 دقیقه طول کشید، یه وقت شروع کرد بلندگو صدا کردن، صوت کشیدن،
که آقا گفتن صدا بلندگو تنظیم کنیم، که گویا صدا از همون چیزی بود که اونجا تنظیم شده بود رو اون ضبط صوت.
خب با صدا آمد،
با این جملات بلندگو صوت کشید. سخنران همینطور که صحبت میکرد گفت آقا این بلندگو را تنظیم کنید. همین خطاب باعث شد محافظان جای ضبط صوت را تغییر دهند و به سمت راست سخنران بیاورند.
زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه،
نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیدا
شاهدان عینی از آن روز میگویند
به محضی که صدای انفجار شنیدم دویدم سمت در و
اولین کاری که کردم در رو بستم و نذاشتم کسی خارج بشه و به بچه‌هایی که اینجا مال بسیج مسجد بودن گفتم که هیچ کس حق نداره از این در خارج بشه.
همه جور فکری برای ما آمد که این از کجا آقا رو زد. ما فکر کردیم شاید از این شیشه های بیرون خیابون زده باشن، گفتیم حتما از بالکن زنانه بوده یا پشت پرده بوده. در همین حال دیدم یه کسی گفت ای نگاه کنین ببینید ضبط صوت نگاه کنین. برگشتیم نگاه کردیم، بله یه ضبط صوتی عین یه کتاب بزرگ دو تا تیکه شده.
دیدیم که یه مخروطی که تراشیده شده بود و مواد انفجاری داخلش کار گذاری شده بود، یه طوری شده بود که این گلوله تنظیم کرده بود که وقتی آقا پشت تیبه ماسته مستقیم تو قلب آقا بره.
ظاهراً برنامه گروهک فرقان برای نماینده امام در شورای عالی دفاع درست پیش رفته بود، همان مردی که سخنرانی‌هایش محکم و قاطع بود. حتی در خصوص برکناری بنی صدر هم قاطع نظر داده بود و حالا شده بود مغضوب اعضای این گروهک و همقطارهایشان.
اکنون ما شاهد آشوب‌های خیابانی در تهران هستیم که بیشک آقای بنی صدر از مسئولیت اون مبرا نیست. اگر سپرده شدن یک کشور به دست آشوب از طریق رئیس جمهورش عدم صلاحیت و عدم کفایت او را نتیجه نمی‌دهد، پس چه چیز را نتیجه می‌دهد؟ خصلت‌های شخصی ایشان نیز هر کدام در سلب صلاحیت‌های لازم برای یک رئیس جمهوری دولت اسلامی دارای نقص و تأثیر است.
سخنران مسجد ابوذر را با آن صورت خون‌آلود کسی نشناخت. دکتری با گوشی ضربان قلب را گرفت. پرستاری که تازه از راه رسیده با شنیدن نام آقای خامنه‌ای می‌گوید ببریدشان بیمارستان، اما یک کپسول اکسیژن هم با خودتان ببرید.
یه اکسیژن، کپسول اکسیژن بزرگ بود که توی ماشینم جا نمی‌شد. این کپسول اکسیژن رو به ما دادن و یه پرستار با ما همراه کردن که جلوی خونریزی رو با فشار دستشون پرستار و پدایی که اوورده بود همراهش، این پدا رو گذاشت که با فشار جلو خونریزی رو داشتن میگرفتن و برگشتن به عقب. و این کپسول اکسیژن چون نمیتونستیم تو ماشین بیاریمش، آویزون از در بغل، من با دستم کپسول اکسیژن گرفته بودم و آویزون بود که همینجور ماشین حرکت کردیم به سمت بیمارستان.
راهی بیمارستان بهارلو شدند. سمت راست بدن پر از ترکش بود و قطعات ضبط صوت. دکترها می گفتند آقا چند مرتبه تا مرز شهادت رفته و برگشته. یک بار همان انفجار بود، یک بار خونریزی بسیار وسیع و غیر قابل کنترل، یک بار هم جمع شدن پروتئین‌ها در ریه و حالت خفگی.
من اون وقتی که بمب منفجر شد تو اون مسجدی که من بودم، از اون وقتی که بار اول افتادم زمین که نفهمیدم البته چجوری شد که افتادم، تا وقتی که به کلی بیهوش شدم که بعد از مثلا چند روز به هوش آمدم، سه مرتبه به هوش آمدم. در این فاصله سه بار لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه یه احساسی داشتم که اون حالات هیچ وقت من یادم نمیره.
امام مرتب پیغام میدادند و از اطرافیان میپرسیدند آقا سید علی چطورند؟ آقا سید علی از همان تخت بیمارستان برای امام خمینی پیغام فرستادند و عرض ارادت کردند خدمت امام امت.
من بدین وسیله از همینجا عرض سلام و ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که در مقابل حوادث این چنینی ما هیچ انتظار نداریم و توقع نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشون بنشینه. ما معتقدیم که سر خم می سلامت شکنت اگر سبوی.
تیر گروهک فرقان به سنگ خورده بود، اما از واقعی هفتم تیر و شهادت آیت الله دکتر بهشتی بی اطلاع بودند. بعد از به هوش آمدن مرتب از اوضاع و احوال ایشان می پرسیدند. هر کس به طریقی از دادن پاسخ تفره می رفت.
سراغ دکتر بهشتی رو خیلی می گرفتن و اغلب بعد ماها که بالا سر حاج آقا بودیم می گفتن که همه اومدن جز شهید بهشتی. چیز بی اطلاعی میکردیم، من میگفتیم نمیدونیم، حتما کارشون زیاد بوده یا برنامه یه چیزی داشتن. سه چهار هفته که گذشت حاج آقا رفسنجانی و این خبر رو به آقا دادن.
امام خمینی رحمت الله علیه بعد از واقعی ترور ایشان و البته بهبود وضعیت جسمانی آیت الله خامنه ای سخنرانی کردند و خطاب به دشمنان فرمودند:
این آقای محترم که حالا با زحمت تشریف آوردن و من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقای خامنه‌ای سلام الله آمدند و حاضرن، ایشون آخه چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کار خلافی چی کرده بود ایشون که میخواستید ایشون را بکشید و موفق نشدید؟ به الحمدلله دیگرانی که شما کشتید و از بین بردید اینا چی کرده بودن؟ جز یه هو جمجال شما میکردید که چه و چه و چه و انسار طلب و انسار طلب و اصلا این طورا نبود و ما ریشه هاش را میدانیم، لیکن از خدای تبارک و تعالی میخوایم که همه را خدا هدایت کند.
ماجرای ترور البته به همین جا ختم نشد. بعد از ترور ناکام آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر همان سال، نوبت به رئیس جمهور و نخست وزیر ایران رسید. شهریور همان سال محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر نیز سوژه ترور منافقین شدند و به شهادت رسیدند. دهم مهر ماه همان سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و آیت الله خامنه ای به سمت رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. انتخابی که البته خالی از مشکلات نبود. آیت الله خامنه ای ریاست جمهوری خودشان را در حالی آغاز کردند که نهاد ریاست جمهوری از ساختار مناسبی برخوردار نبود و ساختار نظام نوپای جمهوری اسلامی هم هنوز شکل نگرفته بود. 17 مهر 1360 امام خمینی رحمت الله علیه اعتبارنامه آیت الله خامنه ای را به عنوان ریاست جمهوری ایران امضا و به ایشان تنفیذ نمودند.
اعتبارنامه ریاست جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان تایید می نماید آقای سید علی حسینی خامنه فرزند سید جواد در انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ 10 مهر ماه 1360 برگزار شده با اکثریت مطلق 16,008,579 رأی از 16,847,717 رأی به عنوان رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیده است.
به دنبال این انتخاب برنامه ترور آیت الله خامنه ای البته از دستور کار منافقین خارج نشد. باز هم انفجار.
چه اخلاقی، چه رفتاری، چه آدابی، چه نظام زندگی بر مردم حاکم باشه، نه دیگه، این در محدوده فکر و بلند پروازی ذهنی دکتر مصدق نبود. یک انسان لیبرال و آزادی خواهی که معتقد بود جامعه همینجور با همین نظام زندگی کنن، منتها انگلیس ها یا مثلا قدرت های خارجی بر ما حکومت نداشته باشن. مرحوم آیت الله کاشانی چه تو؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
البته این بار به هنگام سخنرانی در نماز جمعه تهران 24 اسفند 63، انفجاری که اگرچه باز هم ناکام ماند اما جمعی از نمازگزاران آن روز را به شهادت رساند. ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای تا 14 خرداد سال 68 ادامه داشت. به دنبال رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور وقت ایران با انتخاب اکثریت اعضای مجلس خبرگان برای رهبری جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و سکان هدایت ریاست جمهوری به دست آیت الله هاشمی رفسنجانی سپرده شد.
که بعضی ها میگن با وجود آقای گلپایگانی و آقای خویی و اینها نوبت با آقای خامنه ای نمید و آقای الله گلپایگانی آدم متبین و متعبد، اینا درست، اما اینکه یکی توی کشور را اداره کنیم اینجا دیگه یعنی نمی کنم کسی بگید چه بهتر از آقای خامنه ای میتونستم.
صرف تقوا و فضیلت که شجاعت و مدیریت و قاطعیت و اینجور چیزها در بغلش نبوده باشه، مملکت نمیتونه اداره بکنه. کشورمون احتیاج به رهبر داره.
فردی هم که انتخاب شد برای این مسئولیت فردی بود که
بی نظیر بود دیگه.
نظیر نداشتیم، نظیر ایشون ما نداشتیم.
ایشون وقتی میخواد خطابه ایراد کند، خطیبان کیف خطیب
در مبارزات شرکت داشتند، جانباز انقلاب بودن.
تیپ امام سجاد، گردان قمر بنی هاشم.
تجربیات خوبی از دو دوره ریاست جمهور داشتن، قبلا نماینده مجلس بودن دوره اول.
من نمیتونم کسی بیاد که بهتر از آقای خامنه‌ای میتونستن یا مثل آقای خامنه‌ای میتونستن کشور رو اداره کنن. مسئله اینه
آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای موافق هستند قیام بفرمایند. رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه. بسیار خوب.
هرچند عوامل و زمینه‌های زیادی برای انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی وجود داشت، اما مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی درباره مهمترین ویژگی رهبر انقلاب میگوید.
اون چه در شخصیت ایشون بیشتر من را جذب میکنه و تحت تاثیر قرار میده، وسعت نظر ایشون در مقابل مخالفه. ایشون جا که مصلحت کشور باشه با کسانی که 100% مخالفش هستن، اما هیچ به روشون نمیاره، دستیان سر گوششون میکشه، یه لبخندی هم بهشون میذاره، باشون هم یه جوری به نحوی دلشو به دست بیاره، اقلا از دلش کاسته بشه. این خاصیت این که بتونن با اخشار مختلف رعایت مصلحت اساسی اسلام و نظام رو بکنن و منافع شخصیشون رو در مقابل اون در نظر نگیرن و مؤثر ندونن، به طور خودشون کنترل کنن در مقابل احساسات منفی که نسبت به کسی دارن، کمتر کسی رو میرن.
از خرداد سال 68 که حضرت آیت الله خامنه ای رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفتند، تا کنون حوادث و اتفاقات مهمی رخ داد، اما با رهبری ایشان کشتی انقلاب این بحران‌ها و اتفاقات را پشت سر گذاشت. تنش‌ها و حوادث سال 60 اگرچه به همان شکل و سیاق ادامه ندارد و کمی جنسش تغییر کرده، اما راه و روش همان است. پروژه حذف چهره‌های سیاسی انقلاب اسلامی در جایی میان همان سال‌های 60 باقی ماند، اما حالا جایش را به حذف چهره‌هایی داده که هر کدام برای بقای انقلاب اسلامی یک وزنه و اعتبارنامه هستند، از دانشمندان هسته‌ای گرفته تا چهره‌های علمی و نظامی و حتی چهره‌های فرهنگی. برنامه‌ریزی‌هایشان برای تخریب چهره‌های انقلاب هنوز هم ادامه دارد. یک روز برای دختران این مرز و بوم تور پهن می‌کنند و یک روز هم اعتقادات سیاسی و دینی جوان‌ها را نشانه می‌روند. همین چند سال پیش بود که دولت سابق ایالات متحده آمریکا رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان ایشان را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. تصمیمی که هنوز هم از طرف دولت مردان آمریکا پابرجاست. شاید مردان سیاست دنیای غرب نمی‌دانند کسی که در ششم تیر 1360 از گزند بمبی که در چند سانتی متری او قرار داشت، با وجود جراحات فراوان توانست خود را به سلامت عبور دهد و قطار انقلاب را هم پس از امام تا اینجا با وجود تمام فراز و نشیب‌ها به سلامت هدایت کرده، ترسی از تحریم خود و اطرافیانش ندارد.
ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.
پیکر مطهر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه تشییع می شود.
مراسم ملی تشییع پیکر این شهدای بزرگوار به همراه دیگر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه 7 تیر 1404 در تهران از مقابل درب دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی از ساعت 8 صبح با حضور آحاد مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی برگزار خواهد شد.
وعده ما شنبه 7 تیر ماه 1404 ساعت 8 صبح در میدان انقلاب اسلامی. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماندو نهمی لعبی انتر امی، گویی او هیچ نهمی به دلم روزه نقمی لعبی انتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مولا الكونين و امام الغاب الحق مولا المؤمنين و مغرس المرسلين و امام المتقين علی.
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما در حکمت دوم نهج البلاغه بودیم که حضرت سه عامل خفت و خاری انسانها رو مطرح کردن. اول فرمودن طمع، بعد فرمودن کشف کردن و افشا کردن مشکلات خصوصی خود نزد دیگران. امروز بخش سوم این حکمت و بخش آخرش رو میخوانیم. سومین عاملی که حضرت علی علیه السلام در حکمت دوم مایه خفت و خاری انسان میشمارن این است که انسان زبانش حاکم سرزمین وجودش بشه.
درود خدا بر امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمود آن که جان را با طمع ورزی بپوشاند خود را پست کرده و آن که راز سختی های خود را آشکار سازد خود را خار کرده است و آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بی ارزش نموده است.
علی علیه السلام در خطبه 109 می فهمند هر کس سخن بگوید خدا آن را می شنود و چیزی را که خداوند می شنود در نامه اعمال ما ثبت و در قیامت محاسبه خواهد شد. بنابراین حضرت در حکمت 123 می فهمند خوشا به حال آن کس که زبان خیش را از سخن اضافی نگه دارد. پس یه مطلب این شد که بین ایمان و عقل و کنترل زبان نسبت مستقیم است. نکته دوم برعکسه، بین نفاق و حماقت و عدم کنترل زبان رابطه مستقیم است. در مقابل مؤمن که سخن نمیگوید مگر آنکه پیشاپیش نسبت به پیامدها سود و زیان اون بیاندیشه، منافق حضرت در خطبه 176 میفرماید منافق هر چه بر زبانش میآید میگوید بدون آنکه بفهمد چه سخنی به سود اوست و چه سخنی به ضرر اوست. و پر واضحه که دلیل این بی‌مبالاتی چیه؟ نوعی حماقتی که در منافق شکل گرفته. خب مبحث سومی که در مورد زبان تو نهج البلاغه مطرح شده، آسیب‌های عدم کنترل زبان. امیرالمومنین علیه السلام چند آسیب و مهلکه و خطر رو برای عدم مدیریت زبان بیان کردن که امروز به اندازه‌ای که وقت اجازه بده اونها رو برمی‌شمون. اولیش خار و حقیر شدن حتی نزد خود، که اصلا بحث ما در حکمت دوم همین بود که حضرت فرمودن بودن هر کس زبانش را بر خودش حاکم کند خودش را پیش خودش هم خار و توهین کرد. دومین اثر منفی عدم مدیریت زبان گزندگی و آثار رساندن به دیگران. در حکمت شصتم می‌خوانیم زبان مانند حیوان درنده است که اگر رهایش کنیم می‌گزد.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی‌پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می‌کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شب‌های تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
سومین عواقب عدم مدیریت و کنترل زبان، مسیر و مجرای سخن گفتن شیطان واقع شدن. کسانی که زبانشان پیرو عقلشون نیست، شیطان از طریق اونها حرف میزنه، به یکی تهمت میزنه نسبت به یکی غیبت میکنه، در مورد یکی تمسخر میکنه، همش حرفای شیطانه. یکی از نمونهای بارز نطق کردن شیطان از زبان انسان ها سران متکبر قبائل و ملت ها هستن که حضرت در خطبه 192 بند ششم میفرماید ابلیس آنها را سخنگوی خود کرده و با زبان آنان سخن میگوید. امروز رژیم صهیونیستی و خیلی از این کشورهای ظالم و مستکبر حرف شیطان رو دارن میزنن. چهارمین نتیجه عدم کنترل زبان در نهج البلاغه دخول در جهنم. خیلی این یه قسمت وحشتناک. مولای پرهیزگاران در بیانی بسیار دقیق فرایند آرام آرام سقوط و دخول انسان در آتش جهنم از طریق عدم کنترل زبان رو اینجوری ترسیم میکنن در حکمت 349. میفهمن کسی که زیاد سخن بگوید زیاد هم اشتباه میکنه، و کسی که زیاد اشتباه کند چون مجبور تونتون عذرخواهی یا توجیه کنه حیا و آبرو اون نزد دیگران کم میشه. وقتی دیگه خجالت ازش رفت که حالا هی ما دروغ میگیم اشتباه میکنیم درستش میکنیم، وقتی حیا او کم شود ورع و اجتنابش از محرمات کم خواهد شد، و کسی که ورعش کاهش یابد قلبش خواهد مرد، و کسی که قلبش بمیرد داخل جهنم خواهد شد. دیدید پس چی شد؟ علی علیه السلام فرمود کسی که زیاد حرف میزنه زیاد اشتباه میکنه، کسی که زیاد اشتباه میکنه حیاش کم میشه، کسی که حیاش کم بشود ورع و اجتنابش از محرمات کم میشه، کسی که ورعش از محرمات کم بشه راحت ارتکاب محرمات داشته باشه قلبش میمیره، و کسی که قلبش مرد داخل جهنم میشه. آخرین مبحث هم درباره مسئله زبان، راه‌های کنترل زبانه. حالا ما چجوری این زبان رو کنترل کنیم که به این بلاها گرفتار نشیم؟ حضرت سه تا راه تو نهج البلاغه بیان کرده. اول، اعضا جوارح رو تابع و پیرو به زبان نکن. در خطبه 190 فرمود دست‌ها و شمشیرهایتان را در هوس زبانتان تکون ندید، حرکت ندید. دوم، یک زبان شدن مثل یک دل شدن. در خطبه 176 می‌خوانیم زبان و گفتارتان را یگانه کنید، درو نباشید که دو جور حرف بزنید. و سومی و آخری توجه و تفکر پیرامون عواقب سخن اشتباهه. در حکمت 381 مولای ما می‌فرمایند سخن تا وقتی که بر زبان جاریش نکرده ای در اختیار و کنترل توست، ولی به محض اینکه آن را بر زبان جاری کنی تو در اختیار آثار و عواقب اون خواهی بود. پس انسان عاقل فکر میکنه وقتی ببینه عواقب بدی داره، حتی احتمال عواقب بدی داره، نمیگه که بعدن گرفتار آثارش بشه.
بامدادتون بخیر باشه. شما صدای جمهوری اسلامی ایران رو دارید همراهی میفرمایید. سپاسگزارم از انتخابتون و همراهی شما خوبان هموطن. از ایران تهران جام جم استودیوی پخش صدای جمهوری اسلامی ایران تا دقایق دیگه قرار هست که همراه بشیم با همکارانمون در بخش خبر. خبرها رو مروری خواهیم کرد و باز خواهیم گشت با ادامه برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران و اجازه بدین که تو همین فرصت زمانی که داریم تا خبرها من بازم یادآوری کنم خدمتون راهی ارتباطی با رادیوی خودتون رو، یعنی سامانی پیامکی 3900 و شماره که در پیام رسان بله در نظر گرفتیم که بتونید صداهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. 0910-899-45-05 یه بار دیگه من میگم شماره رو 0910-899-45-05. شما میتونید حالا یا به ما پیام بدین یا صدای خودتون رو از طریق همین شماره که خدمتون گفتم در پیام رسان بله بفرستین. و خواستیم از ابتدای بخش شبانگاهی صدای جمهوری اسلامی ایران که این جمله رو برای ما کامل بکنید: من برای ایران. قرار هست شما کامل کنید برای ما. متشکریم ازتون. ساعت 5 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلامی دوباره عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش از خبر. معاون اول رئیس جمهور از وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی بازدید کرد. آقای عارف با قدردانی از تلاش های صورت گرفته برای تأمین سوخت مورد نیاز مردم، امنیت غذایی و مایحتاج روزانه شهروندان و نظارت های صورت گرفته برای کنترل بازار در ایام جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار گفت موفقیت هایی که در طی این جنگ 12 روزه برای دولت و ملت به دست آمد به خاطر استفاده از تجربیات موفق مدیریت زمان جنگ تحمیلی 8 ساله بود.
معاون اول رئیس جمهور در بازدیدهای سرزده این روزها امروز به 2 وزارتخانه و 1 سازمان رفت.
تمام سکوهای دریایی ما موقعیتاش هست که چه ترتیبی
به سمت در واقع خشکی خطوط لوله‌ای که میاد تمامم کاملا متناسب با واقعیت هایی که داره.
ابتدا در وزارت نفت در جریان آخرین گزارشات حوزه انرژی قرار گرفت.
اقداماتمون رو حول 5 محور متمرکز کردیم. یک محور که بخوام به طور خلاصه اشاره بکنم، تمرکز بر استمرار و تداوم تولید در کل زنجیره ارزش صنعت نفت بود، یعنی از بالادست که تولید نفت خام و گاز خام رو داریم تا حوزه فراورده های پالایشگاهی و حوزه محصولات پتروشیمی. در ادامه عرضه پایدار سوخت رو مد نظر قرار دادیم که به خوبی در این حوزه عرضه مدیریت شد. در یکی دو تا پالایشگاه گازیمون در فاصله زمانی بسیار کوتاه، واقعا بسیار کوتاه، تونستن بخشایی رو که تو آسیب پذیری کلی نداشتن خیلی سریع در مدار بیارن.
آقای عارف با حضور در جمع مدیران وزارت نفت ضمن تقدیر از تلاش این صنعتگران بر استمرار تامین انرژی تاکید کرد.
بخش نفت یک بار دیگر پویایی و درک شرایط رو با هم نشون داد. صادقانه میگم این رو، طوری که ما هیچ نگرانی از این بخش نداشتیم، مطمئن بودیم تصمیماتی که گرفته میشه بهترینه.
دومین بازدید سرزده معاون اول رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی بود.
60,000 تن برنج خارجی رو تحت شبکه و کنترل قیمت. تنها موردی که یه مقدار قیمتش از دست یه خورده در رفت برنج بود، برنج ایرانی بود آقای دکتر، که ما اون رو با تزریق برنج وارداتی توسط بخش خصوصی و دولتی کنترل کردیم و از دیروز قیمت اون هم نزولی شده. 150,000 تن بخش خصوصی تحت نظارت شبکه ما توزیع رو انجام دادن. 200,000 تن روغن. روغن از موجودی هایی بود در کشور که از در اون ذخایر هم از بیشتر از نرمه. 105,000 تن شکر رو در سامانه توزیع کردیم. آرد رو آقای دکتر 40,000 تن آرد رو توزیع کردیم و گفتیم هر جا نیاز بود بهشون دادیم، هر قدر خواستن بهشون دادیم.
آقای عارف تلاشگران عرصه کشاورزی را سربازان جبهه تولید و معیشت مردم یاد کرد و گفت برخی از اصناف و تولید کنندگان تولیدات خود را در این ایام چند برابر کردند که جای تقدیر دارد.
استانها از ظرفیتش باید استفاده بشه، کشورهای همسایه و به خصوص با کشورهای شمالی که الان بحث جدی تعاطر را داریم که خیلی هم دیگه نیازی به مبادله دلار نیست یا اسکناس نیست، میشه دنبال کرد.
معاون اول با حضور در جمع مدیران تعزیرات حکومتی هم آخرین اقدامات این سازمان را بررسی کرد.
ما با تعامل دستگاه‌های دیگه کارو پیش میبریم، لذا یک کارگروه در واقع اقدام مشترک در سازمان تعزیرات تشکیل شده. منتها رئیسش گذاشتیم آقای دکتر مفتح که مقام سمت هست.
آقای عارف در جمع مدیران این سازمان بر افزایش بازرسی ها تاکید کرد.
ما باید آماده به کار باشیم. ما باید تشکیلات نظارتی پویا و فعال داشته باشیم که هر وقت لازم شد دخالت کنند.
در پایان معاون اول به دستگاه ها دستور تدوین برنامه راهبردی بحران را داد.
در قالب روایت خودشون از این جنگ 12 روزه راهبردهای آینده را مشخص کنند در بخش خودشون، یعنی کارشون را ارزیابی کنند، نقاط قوت مشخص بشه، نقاط ضعف مشخص بشه با یک آسیب شناسی کامل و انشالله بتونیم اون نقاط ضعف رو جورا کنیم تا کل جبهه های مختلف کشور با همیشه آمادگی دفاع رو داشته باشه.
بازدیدهای سرزده میدانی دولت مردان همچنان ادامه خواهد داشت. رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اما رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه در شرایط درگیری مسلحانه باید محافظت شوند. به گفته آقای عبدالیان پور، حمله عمدی رژیم صهیونیستی به تأسیسات مخابراتی و صلح‌آمیز از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ناقض هنجارهای بین المللی و حقوق بین الملل بشردوستانه بوده و قاطعانه محکوم است.
اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
پیکر مطهر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه تشییع می شود.
مراسم ملی تشییع پیکر این شهدای بزرگوار به همراه دیگر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه 7 تیر 1404 در تهران از مقابل درب دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی از ساعت 8 صبح با حضور آحاد مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی برگزار خواهد شد.
وعده ما شنبه 7 تیر ماه 1404 ساعت 8 صبح در میدان انقلاب اسلامی.
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
این روایت به سوی معبود.
در 26 ربیع الاول سال 41 هجری معاویه پسر ابو سفیان با تحمیل صلح نامه به امام حسن مجتبی علیه السلام به خلافت رسید. او در صلح نامه پذیرفت که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر زمامداری کند، برای خود جانشینی معین نسازد، به برادر و وصی رسول خدا علی ابن ابی طالب اهانت نکند و مال و جان شیعیانش را محترم شمارد. 20 سال بعد که در نیمه رجب سال 60 با بیماری سل درگذشت، جانشینش یزید می نوشید و می خروشید و از رعایت ظواهر شریعت نیز روی گردان بود. پیش از آن که خبر مرگ پدرش به مدینه برسد، به والی این شهر نوشت حسین ابن علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر، از این ستن برایم بیعت بگیر، اگر خودداری کردند سرهایشان را برایم بفرست. ولید والی مدینه حسین ابن علی را به خانه اش خواند تا از مرگ معاویه خبر دهد و برای یزید بیعت بخواهد. امام در حالی که عصای جدش را به دست داشت پاسخ داد:
ما خاندان پیامبریم و گنجینه رسالت، منازل من جایگاه آمد و شد فرشتگان است و محل رحمت. یزید مردی فاسق است و شرابخوار، افراد بیگناه و محترم را می کشد و آشکارا فسق می کند. کسی چون من با کسی چون او بیعت نخواهد کرد. نوه پیامبر باید از شهر جدش دل می کند. یک شنبه 28 رجب سال 60 هجری، وقتی که روز به پایان رسید و شب سیاهی خود را گستراند، حرکت کاروان حسینی آغاز شد. پیش از او زبیر بن عوام نیز راه مکه را در پیش گرفته بود، اما امام برخلاف او از بیراهه به سمت مکه نرفت. امام از شاه راه مکه گذر کرد تا به همه اعلام کند که نماینده شریعت و صاحب شاه راه است. اصل شریعت اوست و یزید و حکومتش چیزی جز انحراف و سرپیچی از دین نیست. در مکه مردم به سویش می آمدند و به دور گوهر وجودش حلقه می زدند، به سخنانش گوش می دادند و روایات را می نوشتند. اما روز سه‌شنبه 8 ذی‌حجه حاجیان دیدند که حسین ابن علی ابن ابی طالب خانه خدا را طواف کرد، سعی بین صفا و مروه را به پایان برد و حج را به عمره تبدیل کرد. آنگاه با کاروانش از مکه خارج و ره سپار عراق شد. چه سرنوشتی در انتظار امام و اهل بیت و یاران اوست؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان هستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که زیباست و عاشق زیبایی ها. به نام خدایی که نور و نزدیکتر از خود ماست به ما. میگم چقدر دلچسبه تو عالم رفاقت که بعد از یه هفته بازم ملاقات کنیم، دست به دست هم و دل به دل هم بدیم، زل بزنیم تو چشای هم و بلند بگیم سلام. خدا رو صد هزار مرتبه شکر این هفته هم مجالی شد، فرصتی شد که حاضر بشیم سر این قرار جانانمون، سر همین خیابون بی انتها و بلند قدم بزنیم با هم، تو این خیابون قشنگ و عاشقی کنیم تو کوچه پس کوچه هاش. کدوم خیابون؟ همین خیابونی که یه سرش فصل به خلیج همیشه فارس، اون سرش فصل به جنگلای سرسبز بهاری شمال، از غرب میرسه به غرور زاگرس، از شرق میرسه به وسعت دشت‌های خراسان، خیابان ایران. امروز هم قرار کلی با هم گپ بزنیم و مست بشیم از شنیدن قصه های ساکنین این خیابون. راستی یه تابلو هم آماده کردم که با هم نصبش کنیم بالای یکی از همین کوچه پس کوچه های قشنگ خیابون ایرانمون. روی تابلو هم با خط طلا نوشتم مرد مردا، پهلوان پهلوانا، قهرمان وطن، شهید مسعود دارابی.
اکثر مردم شهر حسین مسعود را میشناختن.
زمان همش میگفتن دارابی، 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 شیر ما دارابی.
فصل خیلی خوبی بود، هوای خوب.
عید قربان سال 42 به دنیا آمد.
فامیل آمدن، خیلی این میگرفت، اون میگفت خدایا این ابا بخش این چه بچه یه ازان براش بدین، نزد بکنین، اینقدر وز داشت قشنگ. بچه خوبی بود، بچه سالمی بود، حرف گوش کن بود، مظلوم بود. باور میکنیم همیشه تو صورتش نگاه میکردم سرم میداختم پایین.
سن کمی که داشتن هر کسی رو میدیدن کوچک بزرگ سلام میکردن.
تو یه کوچه بودیم و
فکر میکردم که ای برای ما نمیمانه. هی عاشق ورزش بود.
دمونم از همون زمان نوجوانی شاید 12 سال 11 سال و اینا دیگه رفت تو فاز ورزشی.
10-12 سالگی توی خط کشتی بود. من خودم تشویقش میکردم.
استیل بدنی که داشت یکی از مربیای ورزش دیده بود، گفته بود که بیا کشتی. استیل بدنی برای کشتی حرف نداره. بعد با وجود مخالفت برحال پدرمون مربیش رازیش کرد پای رستمپور رو رفت.
مسعود تمام وجودش ورزش بود. تقریبا 13 سال داشت. 13-14 سال داشت.
با اون کوچکیش همه بچه های همسن و سالش شد بگم 7-8 سال بزرگتر از خودش همه رو ضربه میکرد. باشون کشتی میگرد همه رو ضربه میکرد. 12-13 ساله بودن که مقام اول تو استان کسب کردن در وزن 23 کیلو.
کشتی با بچه ها گرفته بود برده. الان یه گلدانی داره پیش نصرته. یه گلدان کوچیک دستش بود آوردش پیش پدرش گفت ببین این اولش یه گلدان کوچیک دادیم بس افتخار میکنیم. خیلی ما هم خوشحال شدیم و پدرش خوشحال شد. این دیگه ادامه داد.
پیش من نیومد. پیش دوستای دیگه داشتیم مربی بودن کار میکرد. اون موقع من بزرگسال تعمیم میدادم. بعد از اون من رفتم خدمت سربازی. بعد از 2-3 سال برگشتم مسعود کشتیگیر خوبی شده.
همه چیز در زندگی مسعود دارابی به خوبی پیش می رفت. دیپلمش رو گرفته بود و خدمت سربازی رو هم تمام کرده بود. در عرصه‌های ورزشی مختلفی استعداد خوبی از خودش به نمایش گذاشته بود و مدالای رنگارنگ کشتی رو هم روز به روز بیشتر مال خودش می کرد. در همین زمان جنگ آغاز شد. با شروع جنگ روند زندگی مسعود هم مثل خیلی ها تغییر کرد. شخصیتی مثل مسعود نمیتونست نسبت به این اتفاق بی تفاوت باشه و زندگی شخصی و حرفه‌ایش به راحتی ادامه پیدا کنه. قلب و زندگیش بین عشق کشتی و میهن دو تیکه شد. یه پاش توی تشک کشتی بود و یه پای دیگرش تو جبهه نبرد که خبر دادن اسمش در لیست منتخبین برای تیم ملی و رقابت‌های جهانیه. حالا موقع یه تصمیم بزرگه. اما پهلوان پهلوانی رو انتخاب میکنه.
گفتم قربانت برم، تو کم برو جبهه، تو خیال میکنی اونجا کشتیه، اونجا تانگ توپه. گفتم به خاطر شما، به خاطر شما، به خاطر شما میرم که خواهرم، مادرم، زنداداشم، این همه خواهر و مادرم سلامت باشن، خوب زندگی بکنم.
چندین بار رفته بود، این سری آخر دیدمش تو خیابان، یه ساعتی با هم برگشت صحبت کردیم. آره میخواه بریم، منطقه سردشت بود،
سال آخر بود، دو تجدیدی داشتن، تجدیدیش به خاطری بود که زیاد میرفت جبهه.
زمانی که حمله اول شروع شد سال 66 بوده، هر کسی تیر میخورد از بالای تپه میذاشش رو دوشش، مثل باد میآوردش پشت خر.
دو رای سردشت یه عقبهی داشتیم اون طرف تر سردشت که بریم اونجا، دیدم اصلا من گفت فلانی بریم تو سردشت نگاه کن، من یک واسه شهادت بکنم.
بچه ها میخندن تو حمام، میگن چرا ما جبهه همون تموم شد میخواییم بریم. میگه بالاخره من میخوام برای خودم قصد شهادت کنم.
با مشتم زدم جلو سینش، خودم پدر بیاموز بعد از عملیات میخوایید قصد شهادت بکنید.
فردای همون روز که میخوان حرکت کنن بیان برای هرسین، عراق تک میزنن. فرمانده همون گردان میگه بچه هایی که دو طلبانه میخوان بیان دوباره مجدد بیان، دو طلبانه بیان پایین. مسعود اولین نفری بوده که میاد پایین از ماشین. برای حمزه کشان یکی از فرمانده های رد بالای سپاه بودن، میگفتن که ما با دوربین داشتم مسعود نگاه میکردم، دو سه تیر بهش خورد، با چپی که دور گردنش بود آمد جایی که تیر خورده بود گره زد، بازم به جلو رفتن خودش ادامه دادیشم.
زمستون اون سال آسمون کرمانشاه یه دم از پرواز هواپیماهای جنگنده دشمن خالی نبود. در کنار بارش بمب و موشک قرار بود مسابقه های کشتی استانی سال هم برگزار بشه. مسعود دارابی و حشمت آزادی این بار هم از هرسین به کرمانشاه همسفر شدن و به همراه 6 نفر دیگه از دوستاشون به فینال راه پیدا کردند. روز اول وزن کشی کردند. مسعود روی باسکول رفت که وزن 65 کیلو رو نشون داد. آقای رضایی به تک تک قیافه های کشتیگیرای جوان حاضر در سالن نگاه کرد و میدونست خیلی از اونا به خاطر اینکه مسعود حضور دارند وزنشون رو 1 یا 2 کیلو کم و زیاد کردن که حریف مسعود نشن، چون میدونستن حتما بازندن. هرچند استیل بدنی مسعود مسابقهش رو جذاب تر میکرد. تماشاچی ها گاهی به خاطر برد و باخت توی سالن نمی نشستن و بیشتر می خواستن کشتی مسعود رو ببینن که چطور فن می زنه و سالتو اجرا می کنه، چجوری پای حریف رو می گیره. مسعود با اینکه آزاد کار بود اما فنهای کشتی فرنگی رو خیلی خوب اجرا می کرد.
داره
یه بدن نرم با انعطاف بالایی بود.
بدن خیلی قشنگی داشت. بدن برنزه، کمر باریک، سینه‌های بلند، گرپشت، ران‌های قوی، بدن انعطاف شلاقی.
بنای فرنگی رو بیشتر می‌زد و بیشتر مردمم که تشویقش می‌کردن به خاطر همین فنهای بالایی بود که می‌زد.
یادم اکثر موقع می‌رفتیم کرمانشاه، کشتی‌گیرای خوب استان می‌آمدن می‌پرسیدن مسعود آمده، مسعود چه وزنیه؟ خیلی از بچه‌های خوب کرمانشاه ما دیدم، می‌دیدن مسعود مثلا تو 62 کت می‌خواد وزن کشی کنه، می‌رفتن یا یه وزن بالاتر یه وزن پایین‌تر.
اما خب به هر حال یه افتخار بود دیگه، یه کسی از اعضای خانواده که خیلی دوستش داشتیم می‌رفت و رو تو شک برنده می‌شد. برای ما یه لذت خاصی داشت، یعنی شاید شیرین‌ترین لحظات زندگی من همون لحظات بود.
ما همه خاک اخلاق آقا مسعود بود. شد تو ورزشی که پاش یه جاش آسیب بده مسعود نگیره اونجا رو، بارهای بار من خودم اینجوری بودم باش. نه تنها پا بونو زخمی، اگر میدونست من نوعی خودم میگم که یک پام ضعیف‌تر بود، برای اون پای ضعیف من نمیامد. دوست نداشت که واقعا، با اینکه گفتم ما حریف ایشان نبودیم و خیلی از افراد دیگرم، ایشان اکثر موقع سعی میکرد که با فروتنی و تواضع جوری برخورد کنه بره بری و پا، بری و بری و پا، ولی نگیره که طرف احساس حقارت نکنه.
با کشتیگیری که ضعیف بودن میامدن خیلی آرام کشتی میگرفت، اینو خودم شاهد بودم، خدا میدانه که وقتی مثلا با یه کشتیگیری کنگاوری بود که آمده بود اینجا هم وزن خودش، طرف میخواست دست آقا مسعود بلند کنه ولی ایشان نه، گفتن که باید با هم کشتی بگیریم. خیلی نرم باش کشتی گرفت و ایشان شیفته جوانمردی شد واقعا.
بار انداز، پول انداز، سال تو جلو،
آزادکار بود ولی فنه فرنگی رو خوب میزد.
تو خاک بار انداز، هر که تو خاکش مینشست میزد.
حالا درسته یک ورزشکار جنگنده بود ولی از نظر اخلاقی بسیار خوش اخلاق بود مسعود. من ندیدم در تمام طول عمری که با مسعود آشنا بودم، ندیدم یک عصبانیتی از چهره مسعود ببینم.
حالا هر نوع گرفتاری، مشکلات بیرون از سالن، بیرون از ورزش، جامعه، خانواده داشت، تو سالن همیشه خنده رو لباش بود. با بچه‌ها شوخی می‌کرد، لخت می‌شد. یواش یواش می‌آمد رو دوشک. یه اخلاق خوبی هم داشت، با هر کس تمرین می‌خواست شروع بکنه، همیشه دو سه بار خودش رو زمین معلوم بود، با من کار می‌کرد. زیاد خودش نشان نمیداد، خودش اول زمین خورده طرف نشان میداد، بعد از اون تمرین عادیش رو شروع میکرد. واقعا مسعود رو دوشک یه ببر بود.
اصولا وقتی که مسابقه میرفتیم و کاپ اخلاق رو بهمان میدادن میگفتیم اینو مدیون آقا مسعود هستیم.
متانت متانت همیشه زمانی هم پیروز میشد روشت میامد سرش رو دیده بالا، حتما در مقابل حریفش یک تواضع خاص داشت.
برادر شهید مسعود دارابی یادم یه جایی تعریف کرد، میگفت داداشم مسعود در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کشتی میگرفت و تونست عنوانهای قهرمانی و مدالهای زیادی به دست بیاره. مسعود حتی به تیم ملی کشتی هم دعوت شد و قرار بود به مسابقه های بین المللی سوئد اعزام بشن، اما خب به خاطر شرایط اون روزای جنگی کشور این اعزام انجام نشد. برادرم به درستی پهلوان اخلاق و جوانمردی بود، به طوری که الان هم همدوره‌هاش با نهایت احترام از مسعود یاد میکنند که توی زمان مسابقه و روی تشک کشتی بسیار جوانمردانه و پهلوانانه با رقبای خودش روبرو میشد. اما حالا دوستای عزیزم، یکی از خاطرات پهلوان مسعود دارابی رو براتون تعریف کنم. این خاطره مربوط به کشتی ایشون با یکی از رقبای سرسخت و چغر خودش بود که یه فرزند کوچولو داشت که کنار زمین مدام پدرش رو تشویق میکرد. قبل از مسابقه حتی حریفم خودش رو در مقابل مسعود از پیش بازنده میدید. هیچ کس، تأکید میکنم، هیچ کس کوچکترین شک و تردیدی در پیروزی مسعود دارابی نداشت. اما با پایان یافتن مسابقه مسعود شکست خورده بود و داور حریف رو به عنوان فرد برنده به حاضرای سالن معرفی کرد. مدت‌ها از این موضوع گذشت. هر کسی هم از مسعود سوال می‌کرد که آخه مسعود جان چی شد باختی؟ می‌گفت هیچی، من خوب کشتی نگرفتم. اما بعد از گذشت مدتی از این کشتی، مسعود توی جمع خودمونی تعریف میکنه و قول میگیره که این موضوع جایی بازگو نشه. میگه که زمان آغاز مسابقه وقتی دیدم بچه کوچولوی حریفم با چه شور و حرارتی پدر خودش رو برای پیروز شدن تشویق میکنه، دور از انصاف و جوانمردی دیدم که پیروز بشم. به همین خاطر بعد کشتی گرفتم که شکست بخورم، که دل فرزند کوچولوی حریفم نشکنه. این مرام یه مرد واقعیه، یه پهلوان ایرانی.
که دانش آموز دبیرستانی بود ولی از نظر اخلاقی خیلی بزرگتر از یک دانش آموز برخورد میکرد.
به هر حال چون در مسابقات ورزشی شرکت میکرد جا میموند از کلاس، از امتحانات. گاهی وقتا مسابقات مثلا استانی میافتاد تو امتحانات میرفت.
وقتی که میامد بزرگ شده بود، 17 سالش بود، یه همه بدنش سبزی و گرد شد. میگفتیم بلانی ای چیه؟ میگفت هیچی، مال کشاورزه، دوست کشاورزه.
اون موقع ما کشاورزی داشتیم، یعنی خود ما کشاورزی داشتیم و خیلی دوستای دیگرمون هم به این شکل بود. امکان نداشت ما یک بار بگیم آقا مسعود اینجوریه که فلان کس نیاز به کمک داره. وظیفه خودش میدانست که در این راه خیر کمک کنه.
کمک میکرد با کشاورزا، کمک میکرد که کسی که چا میکند درخت، آب برای درخت، درخت ها آب بدن. این هر وقتی میامد همیشه خسته، این نصرت میگفت تو هی تو خانه با، میگفت تو خانه چه بکنم، من دوست دارم کمک کنم. دی خیلی کمک میکرد والیا. از اول با ایمان، پدر دوست، مادر فامیل.
من خودم دیدم بارها مثلا یه پیرمردی یا کسی توانایی حلب نفتی نداشت برداره، واقعا تا در منزل حلب نفتش رو برمیداشت میبارد. یا نیاز کسایی که میدی تو همسایه ها احتیاج به کمک دارن، از خودش واقعا کمک بهشان میکرد. واقعا میخواست پهلوانی رو حفظ کنه. آره، همون رفتاری که مرحوم تختی داشتن، میخواست فردی باشه شبیه به اون. واقعا حالا نبگم مثل تخت.
زمانی که مسعود قهرمان جوانان کشور شد و دعوت شد برای تیم ملی، سفری داشتن استان سیستان، برادری داشتیم اونجا نظامی بود. یه مسابقه داخلی میذارن اینا که خود همون تو اون مجموعه استان خودشان در حد خیلی پایینه. بعد از آمدن مسعود با خبر میشن، چون مجلات ورزشی منتخبای تیم ملی اینا رو چاپ کرده بود، خود دست همه استانا رسیده بود. از ورود مسعود به اونجا با خبر میشن که سرکش داداشمون رفته بود، دعوت میکنن به عنوان مهمان، میگن افتخار بده به عنوان مهمان توی مسابقه ما شرکت کن. به هر حال زیبایی مراسمشان. بعد با تواضع تمام قبول میکنه.
را رفقای شهید داربی میگن در دوران جنگ تحمیلی هم مسعود به خاطر روحیه پهلوانانه‌ای که داشت همیشه از این موضوع ناراحت بود که افراد همسن وی توی جبهه‌ها شهید میشن، اما اون به ورزش قهرمانی میپردازه. به همین خاطر در اوج محبوبیت تشک کشتی و دنیای قهرمانی و بوسید و خداحافظی کرد تا توی تشک بزرگتر یه میدون پهلوانی واقعی کشتی بگیره. پهلوان مسعود قصه ما به جبهه نبرد حق علیه باطل رفت تا به جنگ دشمنان بره، به جنگ دیو سیاه. آخرم به منتها درجه پهلوانی رسید، یعنی شهادت.
بهترین دوست من آقا مسعود بود. چهارمین بچه‌م که میخواست به دنیا بیاد اسمش رو گذاشتم مسعود. هر موقع صدای اون میکنم، مسعود اون صدا میکنم، مسعود دارابی میاد نظرم.
اینقدر مردم احوالش هم میدیدن، اینقدر رحمت میکنن، اینقدر میگن به خدا همیشه در نظر مانم.
خب رفقای عزیزم، به پایان خیابان ایران امروز رسیدیم. با هم قدم زدیم، عاشقی کردیم، گریه کردیم، دلمون سبک شد، خندیدیم، سینه ستب کردیم و غرورمون بیشتر شد. بالیدیم به نام پهلوانای نامی ایران زمین. اگه زنده باشیم هفته ی آینده همین ساعت قرارمون سر خیابان ایران. تا هفته ی دیگه شما رو به خدا میسپارم. سرتون رو بالا بگیرید. خداحافظ.
پیکر مطهر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه تشییع می شود.
مراسم ملی تشییع پیکر این شهدای بزرگوار به همراه دیگر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه 7 تیر 1404 در تهران از مقابل درب دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی از ساعت 8 صبح با حضور آحاد مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی برگزار خواهد شد.
وعده ما شنبه هفتم تیر ماه 1404 ساعت 8 صبح در میدان انقلاب اسلامی.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 25 تا 31 سوره مبارکه یهود با صدای استاد محمد حسین سبزلی و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما
افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني الظالمين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را که در آن به ترجمه و توضیح آیات 25 تا 31 سوره شریفه هود خواهیم پرداخت آغاز می‌کنیم. در آیات 25 و 26 چنین می‌خوانیم: